توصیه من این است که سند تحول رو جدی بگیریم، فراتر از اظهارات رسمی. در عمل خب اگر بخواهیم این سند تحول تحقق پیدا کند، همچنانی که اشاره کردم به عرایض قبلی ما، نقشه راه لازم است، یک برنامه لازم است. اگر تفکرات ما، کلیاتی که مورد نظر مسئولان و دلسوزان است، به شکل یک برنامه عملیاتی در نیاد، در عالم ذهنیات خواهد موند و خواهد پوسید. توصیه من این است که سند تحول را جدی بگیریم، فراتر از اظهارات رسمی. در عمل خب اگر بخواهیم این سند تحول تحقق پیدا کند، همچنانی که اشاره کردم به عرایض قبلی ما، نقشه راه لازم است، یک برنامه لازم است. اگر تفکرات ما، کلیاتی که مورد نظر مسئولان و دلسوزان است، به شکل یک برنامه عملیاتی در نیاد، در عالم ذهنیات خواهد موند و خواهد پوسید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت فرهیختگان، دانشمندان و سروران گرامی، پیگیری کننده مطالب مقام اعظم رهبری، درس 13 مبانی سند تحول بنیاد آموزش پرورش رو تقدیم میکنیم. در این درس ابتدا میپردازیم به این که سند تحول چگونه میتواند نظام ارباب رعیتی رو متحول کند و به نظام توحیدی مبدل بنماید. در این جلسه به بند 1.9 صفحه 55 میپردازیم. جهان آفرینش دارای نظامی یک پارچه است. سراسر آن آیت و نشانه علم و قدرت و حکمت و مهر نامتناهی خداوند است. مجموعه اجزای عالم هستی بنابر توحید خدای متعال در خالقیت و ربوبیت و حکیمانه بودن افعال او نظامی واحد و هماهنگ را تشکیل می‌دهد که سراسر آن نشانه و آیه خدای متعال است. اما آیت بودن جهان آفرینش نسبت به خداوند از قبیل آیت و نشانه های قرار دادی و اعتباری و یا فصلی و موسمی نیست، بلکه جهان آفرینش آیت و نشانه واقعی و حقیقی عینی و دائمی خداوند است. در قرآن کریم در بیش از 750 آیه از پدیده های طبیعی سخن رفته و انسان به طبیعت شناسی دعوت شده و بی تردید این طبیعت شناسی به منظور آیت شناسی است، نه پدیدار شناسی. تفاوتی است بین آیت شناسی و پدیدار شناسی. تا از این طریق آدمی آیات الهی را بنگرد و به صاحب آیات برسد. در درس گذشته عرض کردیم که ما نظام تفکیک در آموزش پرورش داریم، تفکیک بین درس دینی و قرآن و فیزیک و شیمی و علوم و ریاضیات. این نظام تفکیک سبب می شود که ما جهان را آیت الهی به آموزش پرورش تحویل ندهیم و دانش آموز انتظار این که خداوند را حاکم و ناظر و خالق و مدیر مدبر جهان هستی هست نبینیم که او افعال و رفتارش را بر این محور تنظیم کند. و همین دلیل این نظام تفکیکی سبب می شود نظام ارباب رعیتی در جان دانش آموز ریشه بدواند و اوست که به واسطه این تفرقه بین کلاس دینی قرآن و درس ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم پای فرمایش امروزی ها تشکیل بشود. توسط این بنده که 1.9 به این میرسیم، ما برای اینکه دانش آموزی داشته باشیم در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی حیات طیبه، باید در آموزش پرورش مکتب تفکیک را به مکتب تجمیع تحول بدیم. چرا که ما حیات طیبه تفکیک شده نداریم، حیات طیبه یک پارچه است. پس برای اینکه حیات طیبه در زندگی دانش آموز ما، نیروی انسانی ما هویدا شود، نیاز به این هستش که تحولی در این کلاس ها و این کتاب ها و این نیروی انسانی ایجاد بشود. خب آیات قرآن همه رو دعوت میکنه به این که شما کلاس هاتون باید از فاعل و فعل تشکیل شده باشد، از علت و معلول با هم تدریس شود، سبب و مسبب در کنار هم قرار بگیرن. ولی ما با تفکیک کلاس های بین علت و معلول در جهان هستی، فعل و فاعل، سبب می شویم که دانش آموز ما در زندگی فرد محور باشه، جمع گریز باشه، بدون توکل باشه، به ارباب متفرق تن بده. ارباب متفرق هم سبب می شود که او یا ظالم بشود یا ظلم پذیر. کلاس های تفکیک شده سبب می شود دانش آموزان اختیاری که بزرگترین نعمت خداوند است در اختیار اونها ها قرار داده شده، اعطا شده به اونها، این اختیارات رو به کاهش بگذارد، به کمترین سطح خود برسد. ما در کلاس های تفکیکی معرفت شناسی رو هم تفکیک میکنیم. ما در کلاس های تفکیکی عقاید و اخلاق و عبادت هم رو از هم تفکیک میکنیم. ما در کلاس های تفکیکی توازن بین زندگی انسان و اموری که در اجتماع باید به او پردازد رو تفکیک میکنیم. زندگی رو از اخلاق جدا میکنیم، دین رو از زندگی تفکیک میکنیم، سیاست رو از دیانت تفکیک میکنیم. پس اگر قرار است این سند تحول در آموزش پرورش به اجرا گذاشته شود، زمانی که دانش آموز ما دین رو از سیاست، اخلاق رو از کار در محیط کار، در محیط آموزشگاه، در سر کلاس درس، اگر دید اخلاق و فعالیت از هم جدا نیستن، اون موقع ما میتوانیم بگوییم سند تحول اجرایی شده. اگر ما دیدیم که دین از زندگی جدا نیست، کتاب دین زندگی از کتاب ریاضیات جدا نیستش، در این صورت ما میتوانیم بگوییم به 750 آیه قرآن عمل کردیم، که قرآن با 750 آیه نورانی خود میگوید این جهان طبیعت رو مطالعه کنید. به جای اینکه بگویید جهان طبیعت، بگویید جهان مخلوقات. چرا؟ چون مخلوق خالق نیاز دارد. و وقتی که گفتیم طبیعت شناسی، این طبیعت شناسی یعنی اینکه تفکیک و ادبیات کتاب‌های ما به گونه‌ای خواهد شد که آیات الهی رو ما به دانش آموز تعلیم نمی‌دهیم. دانش آموز رو در محیط طبیعت به گونه‌ای آزاد و رها می‌کنیم که او رو تخریب کند، جلوی اینکه خود رو خالق بدوند، مالک بدوند. این مالکیت و خالقیتی که در رفتار شهروندان، در برخورد با جهان طبیعت، جهان بالای سر، زمین زیر پا مشاهده می‌شود، ریشه در این دارد که در مدارس، در محیط های آموزشی تفکیکی بین دروس دینی و قرآن و دروس شیمی و فیزیک و ریاضیات و علوم مشاهده می شود. و همین جهت ما در صدد هستیم که با اجرایی کردن این سند تحول به مدارسی متحول یافته، به آموزش پرورش تحول دیده برسیم که اونها در وجود خودشون نظام تفکیک رو قبول نکنن. و تا زمانی که این سند تحول در میان دانش آموزان و نیروی انسانی و مربی متربی به این گونه مشاهده نشود که تفکیک ما بین دین و زندگی نداریم، تفکیکی در این میان نداریم که در طی سال ما فقط روزهای خاصی به عبادت یا ماهای خاصی رو به عبادت بپردازیم، و یا اینکه در نظام سیاسی کشورمون بگوییم بین عدالت و سیاست فاصله هستش. اینها نیاز به این دارد که مبانی نظری در کتب درسی، در تربیت نیروی انسانی، در سبک معماری مدارس در شیوه مدیریت آنها متحول شود. انشاءالله در درس آینده به این مطلب میپردازیم که ما چگونه میتوانیم با نظام تفکیک که پشت سر گذاشته شده، کنار گذاشته شده و در ویترین بایگانی بگوییم که معرفت شناختی تفکیکی نداریم و الا معرفت شناختی تفکیکی سبب می شود که انسان مرزش با حیوان برداشته شود و اون مرزی که برداشته شد مشکلات امروز به جامعه بشری را به وجود خواهد آورد. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم.